رسانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما در سرتاسر ایران و در هر گوشه دیگری از جهان که صدای ما رو میشنوید. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. در این بامداد یک شنبه 19 آذر 1391 خورشیدی برابر با 9 دسامبر سال 2012 میلادی صبحانه شما رو با خبرها و گزارش‌های مختلف همراه با مطالب دیگر همراهی می‌کنیم. امروز در مناطق غربی کشور از تبریز تا اهواز هوا ابریه، در شمال بارانی، در شمال شرقی نیمه ابری و در مرکز جنوب شرقی و جنوب آفتابی. حداکثر دمای هوا در تبریز و همدان 6 درجه بالای صفر، در تهران، قزوین، اصفهان و سمنان 11 درجه، در کرمان و بیرجند 12 درجه، در گرگان، شیراز، مشهد، یزد، رشت و زاهدان بین 14 تا 17 درجه، در اهواز و آبادان و بم 20 درجه و در شهرهای جنوبی کشور 25 درجه. سردترین شهر کشور نوشهر با هوای برفی و حداکثر 2 درجه بالای صفر و گرمترین شهر جاسک هست با حداکثر 27 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا مهرداد میردامادی تهیه کننده صبحانه با خبر امروز، مراد ویسی در اتاق خبر و شاهین بشیری در بخش تهیه گزارش ها، به اضافه در بخش فنی احمد ودیعی، امیر و سام و سایر همکاران در پراگ و دیگر کشورهای جهان برنامه صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه البته با خبرها آغاز میکنیم در همراهی مراد ویسی که در طول شب مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته. سلام، صبح خیر آقای ویسی.
سلام آقای حسینی، صبح شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا بخیر.
آقای ویسی، در درجه اول خبر انتخابی امروز چی هست؟ درباره چی صحبت میکنیم؟
حبیب الله عسکر اولادی از اعضای ارشد مؤتلفه گفته از نظر ما نامزدهای معترض انتخابات سال 88 اهل فتنه حساب نمیشه.
بله، در این زمینه است که شما در بخش دوم صبحانه با خبر ساعت 7:30 فکر میکنم مفصلا صحبت خواهید کرد.
بله.
خب سایر خبرهای مهم در دیگر کشورهای جهان و خود ایران خبرهای مهم دیگه هم هست. بی صبرانه منتظریم آقای ویسی.
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس میگوید رفتارهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران غیر قابل پیش بینی است و به همین دلیل ادامه فعالیت وی برای کشور مضر است. با این وجود احمد توکلی به روزنامه خراسان گفته است ترجیح می‌دهد برای حفظ ثبات کشور محمود احمدی نژاد تا پایان دوره ریاست جمهوریش تحمل شود، با این شرط که خود وی بگذارد که چنین شود. احمد توکلی همچنین با اعلام این که حجم نقدینگی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 5 برابر شده گفته است بازار ارز به دولت اعتماد ندارد و با ادامه ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بازگشت اعتماد به بازار ارز بعید است. نرخ بلیت قطارهای مسافربری در ایران از روز شنبه دست کم بین 15 تا 20 درصد افزایش یافت. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن موسوی نژاد، مدیر عامل شرکت مهتاب سیرجم از بزرگترین شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل ریلی، تأکید کرده که این شرکت بهای بلیت در مسیرهای منتهی به تهران، اهواز، مشهد، شیراز و خرمشهر را بین 15 تا 20 درصد افزایش داده است. یکی از مسئولان شرکت دولتی رجا نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا افزایش بهای بلیت قطار از روز شنبه را تایید کرده، اما از اعلام رقم دقیق افزایش قیمت خودداری کرده است. سرتیپ پاسدار حسین ذوالفقاری، فرمانده پلیس مرزبانی ایران میگوید بزرگترین محموله قاچاق مواد مخدر در 33 سال گذشته به حجم بیش از 11 تن کشف و توقیف شده است. بنابر گزارش ایلنا، فرمانده مرزبانی ایران میگوید این محموله در استان سیستان و بلوچستان و در عملیاتی که 18 روز به طول انجامیده کشف شده است. سرتیپ ذوالفقاری گفته پلیس ایران در 9 ماه گذشته حدود 80 تن مواد مخدر قاچاق کشف کرده است. در مصر رهبران برخی گروه‌های مخالف دولت پس از حضور در کاخ ریاست جمهوری با دولت برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور به توافق رسیدند. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها بر اساس این توافق که نیمه شب شنبه در کاخ ریاست جمهوری مصر به دست آمد، قرار است همه پرسی قانون اساسی در موعد مقرر برگزار شود و فرمان هفته گذشته رئیس جمهوری نیز لغو شده است. قرار است در همه پرسی که 25 آذر برگزار می شود از مردم مصر سوال شود که به قانون اساسی پیشنهادی رأی می دهند و یا خواهان تشکیل مجلسی جدید برای تدوین قانون اساسی دیگری هستند. با این وجود برخی از گروه‌های بزرگ مخالف دولت نظیر حزب الدستور به رهبری محمد البرادعی و نیز جبهه ملی از اعلام توافق با دولت خودداری کرده و خواهان ادامه تجمعات اعتراضی در امروز یکشنبه شده اند. محمد مرسی از مخالفان خواسته است اگر پیشنهادی برای تغییر پیشنویس قانون اساسی دارند آن را اعلام کنند. بحران سیاسی در مصر هنگامی اوج گرفت که محمد مرسی رئیس جمهوری هفته گذشته طی فرمانی اختیاراتی ویژه برای خود قائل شد و مخالفان خواهان لغو اختیارات ویژه رئیس جمهوری و همه پرسی قانون اساسی شدند. و خبر آخر این که مخالفان دولت کویت که منتقد نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور هستند، روز شنبه در خیابان‌های پایتخت دست به تظاهرات زدند. بنابر گزارش رویترز، مخالفان علیه پارلمان جدید شعار می‌دادند که انتخابات آن ماه گذشته برگزار شد. مخالفان می‌گویند پارلمان جدید بر اساس قانونی تشکیل شده که منصفانه نیست و به ضرر نامزدهای منتقد دولت و به نفع نامزدهای طرفدار دولت است. آقای حسینی،
خیلی ممنون از مراد ویسی. حالا ببینیم در ادامه صبحانه با خبر چه مطالبی صبحانه امروز شما رو همراهی میکنه. درباره بحران سیاسی مصر با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه گفتگوی مستقیم خواهیم داشت. جایگاه ایران از نقطه نظر شفافیت اقتصادی به رده 133 رسید، یعنی 13 پله پایین تر. نگاهی به صفحات نخست روزنامه های امروز ایران خواهیم داشت در همراهی شهرام رفیزاده. و از تازه های جهان ورزش با خبر میشیم به اتفاق حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی. جای ویژه هم برای شنیدن پیام های شما در نظر گرفتیم به اضافه اسمس ها که در طول برنامه اونها رو براتون پخش خواهیم کرد. شماره تلفن های اسمس گیر رادیو فردا هست 20 420 733 595 555. اگر نشد شماره 20 79 260 11 57 30. اگر نتونستید بنویسید بار دیگه این شماره ها رو براتون تکرار خواهیم کرد. برای فرستادن پیام تلفنی هم شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 در اختیار شماست. همچنان که گفتم با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه در تماس مستقیم هستیم تا درباره بحران مصر با او گفتگویی داشته باشیم. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسین سلام خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای جزایری، گفتگوی ملی مصر که روز شنبه به دعوت محمد مرسی رئیس جمهوری و با حضور مخالفان او در این کشور برگزار شد، سرانجام ظاهراً به لغو جنجال برانگیز لغو فرمان جنجال برانگیز مرسی مبنی بر صدور فرمانی که مبنی بر گسترش اختیاراتش بود شد. چه شخصیت هایی در این مذاکرات حضور داشتند و جزئیات این فرمان چیه؟ اگر برای یادآوری
بله آقای حسینی، اینطور که خبرگزاری اشرق الوسط مصر اعلام کرده، حدود 40 شخصیت سیاسی و مدنی از جریان‌های مختلف حضور داشتند در این گفتگو. البته شخصیت‌های برجسته مخالف مرسی از جمله آقای البرادعی، آقای همدین صباحی و آقای عموسا، سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری گذشته مصر که در جبهه نجات ملی حضور دارن، حضور نداشتن در این گفتگوها. حاصل گفتگو لغو فرمان اخیر مرسی بود، فرمانی که به آقای مرسی اختیارات مطلقی میداد، و صدور فرمان جدید. فرمان جدید شاید مهمترین گزینش، مهمترین بندش، تأکید بر ضرورت برگزاری همه پرسی پیشنویس قانون اساسی در موعد مقرر خودش، یعنی روز 15 دسامبر شنبه آینده باشه. البته این فرمان جدید گفته که اگر مردم به همه پرسی در همه پرسی به قانون اساسی جدید نه بگن و این قانون اساسی، پیشنویس قانون اساسی رای نیاره، هیئت تدوین قانون اساسی جدیدی متشکل از 100 نفر با انتخابات مستقیم انتخاب خواهند شد، تشکیل خواهد شد این هیئت با انتخابات مستقیم و قانون اساسی جدیدی تدوین خواهد کرد. این فرمان جدید اون اختیارات مطلقی که به آقای مرسی میداد رو حذف کرده و همچنین مسئولیت دستوراتش رو هم حذف کرده و تنها فرمانهایی که قانونی به شمار میان و در خلأ قوه مقننه اتخاذ میشن رو مسئول کرده از احکام قضایی، از جمله همین فرمانی که شامگاه گذشته صادر شد.
آقای جزایری، واکنش مخالفان مرسی به این سخنان چی بوده، به این تصمیم چی بوده؟ آیا خوشبین هستند؟ آیا فکر باور میکنن حرفای مرسی رو؟
جبهه نجات ملی که در اون عمده مخالفان مرسی حضور دارن گفته که امروز یک شنبه تشکیل جلسه خواهد داد برای بررسی فرمان اخیر مرسی، فرمانی که شامگاه گذشته صادر شد، اما در این حال دعوت کرده مردم رو برای ادامه تظاهرات و تجمعهای خودشون در مناطق مختلف و در میدانهای شهرهای مختلف، و این تجمعها رو مقدمه برای یک نافرمانی مدنی گسترده اعلام کرده.
آقای جزایری، حدود 40-50 ثانیه وقت داریم که ازتون بپرسیم که در این زمینه واکنش هواداران مرسی چی بوده و واکنش ارتش مصر؟
گروه اخوان مسلمین هواداران خودش رو دعوت کرده برای یک تجمع در حمایت از تصمیمات و نتایج گفتگوهای شامگاه گذشته، اما ارتش مصر بیانیه‌ای داده و تاکید کرده که اولا اجازه خشونت نخواهد داد، دوما طرفدار مردم خواهد بود همان گونه که پیشتر بود، و نکته سوم خواسته از همه گروه‌ها و سیاستمداران مشکلات و تنش‌های خودشون رو از راه گفتگو حل کنن، نه از راه پیوستن به خیابان‌ها و تظاهرات یا درگیری.
خیلی ممنونم آقای جزایری. همینک وقت اون رسیده که شماری از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو که درباره مسائل مختلف نظر دادید به اتفاق بشنویم.
ما یک کمی از این ملت مصر و سوریه و اینا یاد میگرفتیم مقاومت رو در مقابل این همه ظلم و ستم. دمشون گرم مردم مصر، امیدوارم که ما به خود بیاییم.
زمان شاه خوب بود، مردم خوشی زد زیر دلشان. زمان امام خمینی آمد خوب بود، جنساب گران نوز. اما این زمانه چه؟ این زمانه به درد هیچ که گوش نمیدن، اصلا آزادی بیانم به هیچ که نمیدن، بخورم حرف بزنی به قول معروف مثل ستار بهشتی مکشن ما. نخواهیم هم حرف بزنیم، خوده بیازده ترین آدم رو کره زمین هستی ما. مردم و کشوری در نگاه بکن، برای خاطر یه ذره کشار به سیزامیان تمام او دولت هماره ناسمان. رهبر باید تمام این کارا از ناس همه شباید بیاره پایین. مردم از گرسگی دارن میمیرن. خدا تو چه گری بگیریم سرمان؟ خدایا جوان ما نمه دارن بردخ میشن. رهبر ما داره چه میکنه؟ یه دفت رهبر ما آمده بگه حالدان چیزی ره، حالدان چیزی نیست. اما مردم خودش با خبره واقعا.
راجب این آلودگی هوا چرا خجالت میکشن، چرا میترسن؟ بابا بگین مربوط به این بنزینای آشغالی که تولید میکنن از مواد پلاستیکی مونومر. کارشناستون گفت یه شهر، دو شهر، سه شهر که نیست، تمام ایران رو دارن مسموم میکنن، آدم هم دارن یکی پس از دیگری میمیرن. بنزین استاندارد باید تولید کنن یا بخرن، نمیتونن بخرن، این آشغالا رو میدن بدن مردم، مردم همه مریض شدن، مسموم شد.
کاش اینقدر که به فکر دین و تربیت مربیان حجاب در مدارس بودید، درصدی هم به فکر سلامتی و امنیت جانی دانش آموزان می بودید. چه کسانی پاسخ مسئول و پاسخگوی تلفات کاروان راهیان نور آتش سوزی در کلاس ها می باشند؟ پاسخگو باشید به مردم.
سلام، میخواستم بگم که دولتی که دم از مدیریت جهانی میزنه نمیخواد جهان اراده کنه، بیا بره مدرسه ها که اراده کنه که بچه های ما رو اونجا کباب کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اونایی که احتمالاً شماره های اسمس ما رو ندیدن از طریق ماهواره، خدمتون عرض بکنم که شماره تلفن 20-79-260-11-57-30 یا شماره تلفن 20-420-733-595-555، چرا که از چند روز پیش شماره قبلی دچار اشکال فنی شده، به همین دلیل شماره های جدید رو خدمتتون عرض کردم. به گزارش تازه سازمان جهانی شفافیت که این هفته منتشر شد، جایگاه ایران از نقطه نظر شفافیت اقتصادی نسبت به سال گذشته 13 پله کاهش داشته و به رده 133 شفافیت سقوط کرده. برای بررسی چنین پدیده‌ای، چنین نتیجه‌ای، با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد همراه هستیم. سلام آقای علوی، صحبتون بخیر.
سلام بر شما و صبح شما بخیر و صبح شنوندگان گرامی بخیر.
آقای علوی، به نظر شما شاخصهای مورد ارزیابی سازمان جهانی شفافیت میتونه بازگو کننده واقعیت فساد مدیریت در ایران باشه یا دلیلش چیز دیگه ایه؟
خب به نظر میاد که شاخصها و ابزاری که این مؤسسه بین‌المللی برای کشف فساد مدیریت و کدر بودن اقتصاد انتخاب میکنه بیشتر کاربرد داره و متناسب با کشورهای پیشرفته، چون وجود رسانه‌های مستقل، وجود نظام آماری پیشرفته و کارآمد و همچنین وجود اطلاع رسانی کارآمد و روزآمد جزء اساسی ترین پایه‌هایی است که بشه بر اساس اون ارزیابی کرد که آیا یه اقتصاد شفافیت دارد یا ندارد. متاسفانه در ایران این ویژگی‌ها وجود نداره و به همین دلیل هم است که میشه تردید کرد که اون چیزی که سازمان بین‌المللی شفافیت در مورد کدر بودن و فساد مدیریت در ایران میگه عین واقعیت باشه. ولی کم خب به هر حال یک جلوه، یک محدوده‌ای رو از این فساد مدیریت نشون میده.
اساساً در چه شرایطی شفافیت افزایش پیدا میکنه و فساد مدیریت کی کاهش پیدا میکنه؟ آیا چنین شرایطی در ایران آماده است آقای علوی؟
خب ما میدونیم که دولت در ایران یک دولت سلطانی است که با تمرکز قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی همراهه. در چارچوب چنین دولتی فرصت‌ها به طور موزون توزیع نمیشه. اقتصاد یک اقتصاد دولتی است که مبتنی است بر یک صادرات یک محصول خام به نام نفت و منابعی که به دست میاد هم به وسیله دولت و بر اساس به اصطلاح اون رانت توزیع میشه. این یک عاملی که مانع این میشه که اقتصاد ایران بتونه فساد رو از خودش دور بکنه. افزون بر اون ما میدونیم که یکی از شرایط دیگه‌ای که برای اینکه یک جامعه بتونه شفاف باشه اینه که بخش خصوصی قدرتمند، گسترده، رقابتی باشه. و سومین شاخص اینه که جامعه مدنی ایران جامعه مدنی بزرگ گسترده‌ای نیست و به همین دلیل هم است که این به اصطلاح امکان فساد مدیریت بسیار زیاده، به خاطر اینکه جامعه مدنی مستقل از دولت که نظارت بکنه بر بخش خصوصی و همچنین دولت و شفاف بکنه جامعه رو وجود نداره و رسانه‌های دولتی هستن غالبا، یا اگر رسانه‌های مستقلی هم باشه نمیتونن خارج از اراده حاکمیت عمل بکنن. به همین دلیل هم است که این شرایط وجود نداره برای شفافیت اقتصادی و همچنین مبارزه با فساد مدیریت داری.
آقای علوی، خیلی خلاصه، برای اینکه شفافیت در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی افزایش پیدا کنه و فساد مدیریت در ایران کم بشه چه کارهایی لازمه؟
خب باید انحصار اقتصادی که الان در دست دولت شکسته بشه، بخش خصوصی قدرتمند و همچنین رقابتی باشه، و مهمتر از همه اینها میبایست ما یه بخش سوم یا بخش جامعه مدنی گسترده‌ای داشته باشیم که بتونه نظارت کنه بر اون دو بخش دیگه، و اون دو بخش دیگه هم خودشون در واقع به نوعی با یکدیگر رقابت بکنن، بر هم دیگه نظارت بکنن، چون در چارچوب این سه جانبه گرایی است که میشه امید داشت که فساد کاهش پیدا بکنه، حالا هم از فساد مدیریت یا فساد سیاسی یا فساد انتخاباتی.
خیلی ممنونم از شما آقای علوی.
متشکرم از شما.
با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای اینکه به اتفاق نگاهی بندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیزاده، با روزنامه اعتماد گویا شروع میکنید درباره پیشنهاد تشکیل شورای رهبری اصلاح طلبان.
بله، امروز روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش از قول علیرضا علوی تبار، یکی از چهره‌های اصلاح طلب، پیشنهاد کرده که باید یک شورای رهبری برای اصلاح طلبان تشکیل بشه تا در انتخابات آتی تصمیم گیری بر عهده این شورای رهبری اصلاح طلبان باشه. گزارشی هم در صفحه یک روزنامه اعتماد منتشر شده درباره افشاگری‌های خانم وزیر بهداشت، و این روزنامه از قول مرضی وحید دستجردی نوشته که اگر ارز ندهید ذخیره دارو تمام خواهد شد. عکسی که این روزنامه هم به حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص پیدا کرده، و گفتگویی که این روزنامه انجام داده با ایشون و آقای حسن روحانی گفته که وعده‌های غیرعملی دولت به اعتماد مردم ضربه زده.
حقوق کودکان در آتش بی‌تدبیری عنوان نخست صفحه اول روزنامه قانون هست.
روزنامه قانون امروز در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده و در این گزارش به بررسی ابعاد حقوقی حادثه آتش‌سوزی در دبستان دخترانی روستای شیناباد پیرانشهر از قول کارشناسان پرداخته. عکسی که این روزنامه هم اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد رو نشون میده در مجمع تشخیص مصلحت نظام. گزارشی هم منتشر کرده در صفحه یک روزنامه قانون درباره انقراض یوزپلنگ آسیایی یا یوزپلنگ ایرانی، و نوشته که تنها 70 قلاده یوز همچنان در ایران زندگی می کنند و اگر اینها از بین برند نسل یوزپلنگ ایرانی منقرض خواهد شد.
در صفحه نخست روزنامه بهار هم این عنوان جلب توجه می کنه، از به نقل قول از وزیر اسبق آموزش و پرورش که گفته در واکنش به آتش سوزی مدرسه پیرانشهر گفته وزیر مسئول است.
بله، روزنامه بهار در سیتی یک خودش اظهارات آقای مرتضی حاجی رو در این باره منتشر کرده و به صراحت حمیدرضا حاجی بابایی وزیر فعلی آموزش و پرورش رو در ارتباط با آتش‌سوزی در دبستان دخترانی شیناباد روستای شیناباد پیرانشهر مسئول دونسته. تیتر دو این روزنامه هم به گزارشی اختصاص پیدا کرده که 40 روستای آذربایجان خالی از سکنه شدن به دلیل خشکسالی دریاچه ارومیه و خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه بهار منتشر شده، نامه سرگشادی کشاورزان به احمدی نژاد و درخواست کمک به کشاورزان هست.
بررسی دلایل عقب نشینی نفتی آمریکا عنوانی است که در صفحه نخست روزنامه تهران امروز جلب توجه میکنه.
روزنامه تهران امروز که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هست، در تیتر یک خودش با اشاره به معافیت دست کم 20 کشور از سوی آمریکا در جریان تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی، این کار رو عقب نشینی نفتی آمریکا توصیف کرده و گزارشی در این باره منتشر کرده. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه تهران امروز منتشر شده، اظهارات وزیر کشور هست که گفته من در تغییر استانداران نقشی ندارم. و البته روزنامه تهران امروز پرسیدی پس چه کسی در تغییر استانداران نقش داره. یک پرونده هم منتشر کرده، پرونده روز روزنامه تهران امروز به مد لباس با طرح این پرسش که آیا مد باید غربی باشه یا ایرانی و اسلامی مربوط هست.
خرید و فروش غیر مجاز کارت‌های بازرگانی هم از عنوان‌های روزنامه آرمان هست.
بله، در سیتی یک روزنامه آرمان گزارش مفصلی در این زمینه منتشر شده و روزنامه آرمان اشاره کرده که این روزها خرید فروش غیر مجاز کارت‌های بازرگانی رواج پیدا کرده در ایران. عکس یک این روزنامه هم باز اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد رو نشون میده و نوشته که آقای احمدی نژاد تنها 6 روز پس از اون که از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد به جلسه مجمع رفته. و یک خبر هم از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر کرده که ایشون گفته نظر آقای خامنه ای این نیست که ساختار جمهوری اسلامی تغییر بکنه و ایشون اظهاراتش درباره تغییر سیستم ریاستی به پارلمانی تنها یک مثال بوده.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای رفیع‌زاده. نیم ساعت دیگه باز با شما خواهیم بود برای بررسی صفحات درونی روزنامه‌های امروز ایران. فعلا بریم همراه بشیم با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
به دنبال انتشار شایعه استعفای رئیس فدراسیون فوتبال در برخی رسانه‌های کشور، علی کفاشیان اعلام کرد تصمیم به کنارگیری از سمت خود ندارد. رئیس فدراسیون فوتبال که با خبرنگار صدا و سیما گفتگو می‌کرد، اظهار داشت:
نه، من اصلا نه خبری دارم از این قضیه و که استعفا مگه بخوام بگم، اول باید بنویسم و منم علتشو میگم که چرا استعفا دادم و اون میشه استعفا.
شایعه استعفای کفاشیان زمانی بیشتر قوت گرفت که رئیس فدراسیون فوتبال به عنوان مطلع به دادسرای اوین احضار و به خاطر پرونده مالی مشاور سابقش شهاب دادگر نژاد که در بازداشت است مورد بازجویی قرار گرفت. تیم فوتبال پرسپولیس نخستین تمرین هفتگی را بدون حضور سرمربی پرتغالی خود روز شنبه در تهران و زیر نظر یحیی گل محمدی که موقتاً رهبری تیم را به عهده گرفته است انجام داد. مانوئل جوزه سرمربی پرتغالی به دستور مدیر عامل پرسپولیس و به خاطر نتایج ضعیف تیم در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران موقتاً خانه نشین شده است. محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه در ارتباط با این مسئله به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
علی‌رغم اینکه با ما قرارداد داره و اتفاقا دیروز با همسرش هم اومده بود، ولی همونجا بهش اعلام کردیم که فعلا سر تمرین نره تا در کمیته فنی روز دوشنبه تصمیم گیری بشه. این وضعیت فعلی باید تغییر کنه دیگه، به هر شکل این حقه.
اعضای کمیته فنی که این وضعیت را قرار است تغییر دهند عبارتند از علی پروین، جعفر کاشانی، افشین پیروانی، ابراهیم آشتیانی، رضا وطن‌خواه و حمید استیلی به سرپرستی خود مدیرعامل یعنی سردار محمد رویانیان. عصر امروز تیم ملی فوتبال ایران در نخستین مسابقه خود در رقابت‌های فوتبال غرب آسیا در کویت به مصاف تیم ملی فوتبال عربستان می‌رود. ایران در بخش بازی‌های گروهی این مسابقات 2 مسابقه هم در برابر بحرین و یمن خواهد داشت که در روزهای آینده برگزار می شود. پرونده تیم ملی واتپولوی جوانان ایران در مسابقات جوانان جهان در استرالیا با شکست 8-11 مقابل جوانان کانادا بسته شد. در این مسابقات جمعاً 20 کشور شرکت کردند و ایران با 2 پیروزی و 4 شکست 12 شد. قهرمان واتپولوی جوانان جهان امروز تعیین می شود با مسابقه بین ایتالیا و مجارستان. در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس تیم چلسی با پیروزی در زمین ساندرلند مکان سوم جدول را در هفته 16 لیگ حفظ کرد. به گزارش شبکه ورزشی ESPN دو گل از سه گل چلسی توسط فرناندو تورز زده شد. پیروزی چلسی با نتیجه 3-1 به دست آمد، اما